وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بنیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم، وإن كبر تفريطي فأنت أكبر، وإن دام بخلي فأنت أجود. اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك وكثيرا تفريتي بظاهر كرمك، واقمع بخلي بفضل جودك. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور، زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار، زهی کار که آنجاست خدایا. فرو ریخت، فرو ریخت شهنشاه سواران، زهی گرد، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم، فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم، ندانیم چه غوغاست خدایا. زهر کوی، زهر کوی یکی دود دگرگون، دگر بار، دگر بار چه سوداست خدایا. ندامیست، نزنجیر همه بسته چراییم، چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقش است، چه نقش است در این تابه دلها، غریب است، غریب است زبالاست خدایا. خموشید، خموشید که تا فاش نگردید، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. قبول باشه طاعات عبادات همه شما عزیزان. ممنون از همراهیتان، التماس دعای خیر داریم و تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 12 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. کاظمی قمی: اگر طالبان آب ایران را نداد آن وقت حجت تمام است. وزیر داخله ایران: مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیران و مدیران ارشد وزارت امور خارجه، سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این دیدار در آستانه برگزاری گردهمایی سراسری رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران انجام شد. خبر تکمیلی این دیدار در بخش های بعدی خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در افغانستان، در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند و رایزنی ها با مقامات طالبان گفت: اگر طالبان به آنچه که میگویند که آب در چارچوب معاهده باید بدهند آبی وجود داشته باشد و ندهند، باید پاسخگوی ندادن آب باشند. مقامات طالبان میدانند که اگر بخواهند آن کشور یک حکومت باثبات و قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور به سمت ساخت، ثبات و استقلال و شکوفایی پیش برود، باید یک تعامل سازنده‌ای را با همسایگان داشته باشند. وی تصریح کرد: اینکه اگر طالبان آب بود و ندادند، برای دولت ایران آن وقت حجت تمام است. در این مسئله که جزء حقوق اساسی ملت ایران است، چگونه باید عمل کنند؟ سرپرست سفارت ایران در خصوص زمان این کار تاکید کرد: این باید در طول یک ماه اتفاق بیفتد. کاظمی قمی ادامه داد: اما نکته‌ای که وجود دارد، امروز در افغانستان ما فقط با یک حکمرانی که آمده مواجه نیستیم. بعد از آمدن طالبان، ایران در اولین موضع گیری به صورت صریح و روشن مقام معظم رهبری فرمودند: دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما مردم برای ما ملاک هستند. امروز ما بر همین قاعده عمل می‌کنیم. افغانستانی که دچار مشکلات اقتصادی است، با تروریست امروز درگیر است. آمریکایی‌ها فرار کردند و داعش را برای جنگ نیابتی آوردند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران گفت: در همین 20 ماه حدود 2 میلیون مهاجر افغانستانی به ایران اضافه شد. کشوری در دنیاست که بر استقلال افغانستان، تمامیت ارضی آن، عزت مردمش و خدمات به این مردم بیشتر از هر کشور دیگر به مردم افغانستان خدمت کرده است. وی در خصوص گفته‌های مقامات طالبان هم گفت: در سال گذشته برخلاف آنچه که مقامات طالبان گفتند، این آب به دلیل شرایط سد و اینکه کارشناسان آنگونه که گفتند که این مسئله را حل می‌کنیم و نکردن، نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب به هدر رفته است. بعد از آن مقامات طالبان گفتند که این اشتباه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. کاظمی قمی افزود: مقامات فنی طالبان میگویند که در مرور زمان میزان ذخیره سد حدود 60% رسوبات گرفته است. یعنی ظرفیت این سد حدود 1.7 میلیارد متر مکعب بوده که اگر این آب جاری میشد، سهم حقابه ایران میآمد. الان ادعا این است که 60% رسوبات دارد. این را کارشناس فنی ما باید ببیند. در این حال وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد: مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در گفتگو با ایرنا گفت: مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود و طالبان اجازه دهند مسئولان ایرانی از سد کمال خان دیدن کنند. وحیدی افسود: حقابه ایران در تالاب هامون یک حق تاریخی است و حاکمان افغانستان و طالبان بارها با وجود حقابه برای ایران اقرار کردند و گفتند در صورت وجود آب، حقابه ایران رها سازی می شود. وزیر داخله ایران همچنین گفت: طالبان می گوید آبی نیست و برخی گزارش حاکی از آن است که آب پشت سد مربوطه، یعنی سد کمال خان و بند کجکی وجود دارد، و برای اینکه این ابهام موجود از بین برود، باید به یک تفاهم با طالبان برسیم و در هماهنگی با وزارت خارجه و طالبان مسئولان زیر ربط از وضعیت آب پشت سد دیدن کنند. ادامه خبرها. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت هیئت حاکمه افغانستان در نشست بین المللی اقتصادی 2023 روسیه اظهار داشت افغانستان ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به کشور صنعتی را دارد و می تواند به یکی از مراکز صنعتی در منطقه تبدیل شود. عزیزی افسود افغانستان آماده است تا تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاری و خصوص برای فدراسیون روسیه، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در افغانستان فراهم کند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش در این ارتباط.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست جهانی اقتصادی روسیه و جهان اسلام گفته که افغانستان توانایی مبدل شدن به یک کشور صنعتی را در منطقه دارد. آقای عزیزی گفته افغانستان در حال حاضر بهترین گزینه برای وصل شدن به راه ترانزیتی میان آسیای میانه و جنوب آسیا است. وی همچنان از کشورهای منطقه دعوت کرده که اموال تجارتی و ترانزیتیشان را به گونه آسان و ارزان از طریق افغانستان انتقال دهند.
دولتایی که به خاطر ترانزیت ما میخواییم ایجاد کنیم و ایجاد کرده ای هستیم، ما همراه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنان ایران در حدود 7 بنادر مستقل داریم.
در همین حال عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در حاشیه نشست با برخی از مقامات ترکمنستان و تاتارستان دیدار کرده و بر ضرورت همکاری های بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرده است و همچنان در دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشته روی سهولت در ترانزیت اموال صادراتی و وارداتی افغانستان بحث و گفتگو کردند.
در سفری که جناب وزیر صاحب وزارت صنعت و تجارت به کشور تاتارستان فدراتیو روسیه دارند، با نمایندگان کشورهای مختلف روی موارد تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفتگو کردند. در دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشتند، روی سهولت در ترانزیت اموال صادراتی و وارداتی افغانستان صحبت شد که در اخیر وزیر ترانسپورت کشور ترکمنستان اظهار داشت که یک کمیته دو طرفه ایجاد و روی مسائل مورد بحث کار نموده تا سهولت‌های بیشتر فراهم گردد.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا برقراری تعاملات و مناسبات خوب با کشورهای منطقه و همسایه را به سود کشور می دانند.
ما قرار که بیشتر تعاملات با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه صورت بگیره بدون شکی به نفع افغانستان است و کشورهای منطقه هم نیازمند به این هستند تا ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان تامین شود تا بتوانند از طریق افغانستان کالای خود تبادله بکنند، چون از لحاظ ژئوپلیتیک موضوع موقعیت افغانستان در جای قرار گرفته که میتونه من حیث پل اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیا میانه نقش خود ایفا بکنند.
این در حالی است که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست جهانی اقتصادی روسیه و جهان اسلام گفته که با عملی شدن برنامه‌های تشویقی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش‌های زیربنایی، افزایش صادرات و همچنان تقویت ترانزیت میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه زمینه رشد تجارت و ترانزیت منطقه افزایش و بر ثبات اقتصادی منطقه خواهد افزود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. در حالی که فعالیت کمیسیون ویژه تماس با شخصیت‌های دولت سابق افغانستان ادامه دارد، شماری از مقامات حکومت سابق برای بازگشت به این کشور خواستار تشکیل هیئت ویژه شدند. پس از سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، حاکمان جدید کابل کمیسیون ویژه را برای تماس با شخصیت‌های خارج شده از افغانستان و بازگرداندن آنها به این کشور ایجاد کردند و این اساس تا کنون شماری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و نظامی دولت سابق به کشور بازگشتند. احمدالله وسیق سخنگوی کمیسیون ویژه تماس که سوی حکومت طالبان تشکیل شده با اظهار اینکه تا کنون شمار زیادی از این طریق به افغانستان بازگشته اند، درباره سازوکار این کمیسیون گفت افراد وابسته به حکومت سابق می توانند با این شعبه تماس گرفته و پس از بررسی درخواست آنها به کشور بازگردند. شماری از مقامات پیشین اما با انتقاد از روند کاری کمیسیون میگویند طالبان باید از طریق یک هیئت با شخصیت‌های افغانستان در ارتباط باشد و به نگرانی‌های آنها از نزدیک پاسخ داده شود. عمر داوودزئی وزیر داخلی دولت سابق افغانستان میگوید با وجود اینکه محل اقامت مسئولان سابق معلوم است، اما هیچ هیئتی از سوی طالبان برای فراهم شدن زمینه بازگشت آنها فرستادن نشده است و آنها همچنان منتظر هستند. مسئولین شاروالی کابل میگویند در سال جاری 150 پروژه انکشافی را روی دست دارند که 85 پروژه آن مربوط به سرک‌سازی است و همکنون کار ساخت سرک سرکوتل در ناحیه افدهم هم از مسیر چهارراهی قنبر الی سرک نقاش در دشت بارچی را آغاز کردند و قرار است کار توسعه سرک دهمزنگ الی کوتسنگی نیز در آینده نزدیک آغاز شود. همکارم زهرا سلطانی در گزارش دیگر به این موضوع پرداخته است.
نعمت الله بارکزئی سخنگوی شاروالی کابل میگوید در سال جاری 150 پروژه انکشافی را روی دست گرفتند که از این میان 85 پروژه آن پروژه های سرک سازی است. همچنان با گفته وی کار ساخت سرک اتصالی سرک کوتل در ناحیه افدهم از مسیر چهارراهی قنبر تا سرک نقاش در دشت برکی نیز آغاز شده است و روند کار آن به شدت جریان دارد و کار توسعه سرک دهمزنگ ایلا کوته سنگی هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
شاروالی کابل در سال 1402 در حدود 150 پروژه انکشافی در شهر کابل خواهد داشت که 85 تا از این پروژه سرکسازی در 29 شهر کابل هستند و 5 میلیارد 240 میلیون افغانی مصرف تمام پروژه ها میشه که از بودجه داخلی خود شاروالی کابل تمام موارد تمویل میشن. این پروژه در نواحی متفاوت جریان داره. فعلا ما صحبت میکنیم چندین سرک اساسی و مهم کار جریان داره، برخی در تدارکات هستند. به طور مثال در ناحیه پنجم در حدود 4 سرک بسیار اساسی و مهم ساخته میشه و مطابق با پلان هایی که وجود داره توسعه سرک کوتاه سنگی الاتی مزنگ، همچنان سرک های دیگه به شمول سرک برجخین ان شاء الله در پلان هست و خواهش ما این بوده که همیشه در این راستا با شاروالی کابل همکار باشن.
در همین حال محمد آصف انوری نماینده شاروالی کابل در دشت برچی میگوید سرک چهارراهی قنبر شمال شهر کابل را به غرب شهر وصل میکند که درازی آن 2.3 کیلومتر و عرض آن 30 متر می باشد و کار ساخت آن از سوی ریاست کار حفاظت و مراقبت شاروالی کابل با پیش برده می شود و به گفته وی 30% این پروژه نیز تا کنون تکمیل شده است.
زمستان کارهای خاکبرداری و تخریب ایگپا بود و سر از مایمل ما شروع کردیم کارهای اساسی ما را، کارهای سرکچرهایش، بدنسازی سرک ها. در حدود 25 تا 30% کار ما پیش رفته.
با این حال باشندگان شهر کابل از ریاست شاروالی می‌خواهند هر چه زودتر پروژه های کلانسازی و ساخت سرک ها را در پایتخت آغاز کنند تا مشکلات مردم حل گردد.
گرد شاروالی بسیار پلان های خوب در ریدوست گرفته، نتیجه بسیار مثبت داده، مردم هم راضی هسته. خب یک تعداد جاده ها راه هایی که بساب بند است و گروه مرور مردم ازدهام مردم زیاد است، اگر همین کوشش که موانعش و کلاشی هایی که است یا باعث ازدهام میشه ایره جلوگیری.
همین سرک بین کوته سنگی و دمزنگ اینمی ساحه ما در بندش و مشکلات روبرو هستیم. ما شاروالی کابل خواهشمند هستیم که هر چی زودتر این سرک ترمیم و وسط بتن.
سرک لچاره قنبر نیول او ده برچی په نقاش باندې ختمیږي او دا سرک سده ډیر غټه آسانتوی خلکو ته برابرې کړي.
همچنان مسئولین شاروالی کابل میگویند کار ده ها پروژه انکشافی هم اکنون در شهر کابل عملا جریان دارد و مطابق پلانی نداره با پیش خواهد رفت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مجددا تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما سروران گرانقدر. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید با وجود فرامین حکومت طالبان مبنی بر منع کار زنان، کارمندان زن این نهاد به کارشان در این کشور ادامه میدهند. فران اکازا نماینده یونیسف در افغانستان در نشست نیویورک گفت با وجود سختگیری های حکومت طالبان تمام کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان مشغول به کار هستند. این در حالی است که ماه گذشته سازمان ملل متحد گفته بود که اگر این سازمان نتواند حکومت طالبان را ترغیب کند تا به زنان اجازه کار در این نهاد را بدهد، آماده است در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را عملی کند. حکومت طالبان اوایل ماه اپریل زنان را از کار در ادارات ملل متحد منع کرد. پس از آن آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد این اقدام را غیر قابل پذیرش خواند. حدود 600 کارمند زن در ادارات سازمان ملل در افغانستان سرگرم فعالیت هستند. دفتر هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره بحران غذایی در افغانستان هشدار داد. دفتر هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز گذشته اعلام کرد شهروندان افغانستان در بهار سال جاری با سطوح بی سابقه ناامنی غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. در گزارش اوچا آمده است بهار در افغانستان با سیلاب های ناگهانی، زمین لرزه و افزایش بیماری ها با همراه بوده و برای رساندن کمک های اولیه به شهروندان افغانستان تا ماه جون سال پیش رو به 717 میلیون و 400 هزار دلار نیاز است. بر اساس آمار اوچا 28 میلیون شهروند افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند که برای فراهمسازی نیاز این شمار از شهروندان به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار نیاز است. رئیس جمهوری قزاقستان گفت یکی از تهدیدات امنیتی برای کشورهای منطقه وضعیت کنونی افغانستان است. قاسم جومارت تکایوف رئیس جمهور قزاقستان در نشست آسیای مرکزی و چین در شهر شیان با اشاره به موضوع افغانستان بر ادامه حمایت از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور تاکید کرد. تکایوف افزود حدود یک ماه پیش بسته‌های محصولات غذایی در قالب کمک‌های بشردوستانه از آستانه به افغانستان ارسال شد. رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه افزایش کمک‌های چند جانبه به مردم افغانستان تحت نظارت سازمان ملل ضروری است گفت در این زمینه ایجاد مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد به منظور توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتی ضروری است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حد که حرمت مجدد مسجد الاقصی را واکنش صهیونیست‌ها به شکست در برابر مقاومت قهرمانانه غزه دانست و این اقدام را محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی جمعه شب در توییت نوشت حد که حرمت مجدد مسجد الاقصی و سر دادن شعارهای نژادپرستان علیه فلسطینیان و مسلمانان توسط صهیونیست‌ها واکنش به شکست مفتضحانه در برابر مقاومت قهرمانانه غزه و محکوم است. وی افزود آیا جامعه جهانی هنوز نسبت به ماهیت آپارتایدی رژیم صهیونیستی تردید دارد؟ زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم درباره هر گونه عملیات ترور بر رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت هر عملیات ترور با پاسخ محکم و دردآوری از سوی گروه‌های فلسطینی مواجه خواهد شد. زیاد النخاله شامگاه جمعه در همایش بزرگداشت شهدای عملیات انتقام آزادگان در غزه، کرانه باختری و خارج از سرزمین فلسطین ضمن هشدار به صهیونیست‌ها درباره قدرت راکتی مقاومت فلسطین تاکید کرد. این جنبش برای آغاز جنگ‌های پیاپی در نهایت آمادگی قرار دارد. وی تاکید کرد توهمات زورگویی دشمن صهیونیستی در برابر اراده ملت فلسطین شکست خواهد خورد و به پیروزی بزرگ منجر می شود. در همین حال اتاق عملیات مشترک مقاومت فلسطین هم نسبت به هر گونه ترور و حماقت جدید بر رژیم صهیونیستی هشدار داد. اتاق عملیات مشترک مقاومت روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که هر گونه ترور و حماقت از سوی دشمن صهیونیستی با پاسخ متحد و هماهنگ در عمق مواضع دشمن روبرو خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. کاظمی قمی: اگر طالبان آب ایران را نداد آن وقت حجت تمام است. و وزیر داخلی ایران: مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت هیئت حاکمه افغانستان در نشست بین المللی اقتصادی 2023 کازان روسیه اظهار داشت افغانستان ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را دارد و می تواند به یکی از مراکز صنعتی در منطقه تبدیل شود. پیرامون برگزاری نشست بین المللی اقتصادی 2023 روسیه و تاثیراتی را که میتونه داشته باشه بر اوضاع و بحران فعلی اقتصادی افغانستان، ساعت پیش گفتگویی داشتم با خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان، که دعوت میکنم گفتگوی وای رو شنونده باشید.
واقعا نشست لحاظ اقتصادی در این طور شرایط برای ما بسیار مهم هستند. برای شما معلوم هستند که تجارت و کاروبار ما با حوزه روسیه و با آسیا میانه در این منطقه خصوصا با کشورهای اسلامی در قبل بسیار زیاد بودن از وقت تاریخ شاه ظاهر خان و داود خان و بعد از او که امریکایی ها در اینجا آمدن یک کمی امی روابط ما به سرکزی مواجه شد با اساس پالیسی هایی که وجود داشتن. اما فعلا امارات اسلامی و تجار افغانستان و روسیه و کشورهای آسیای میانه تلاش داره که امی مناسبات پس جهاز اقتصادی غنی شوه و پس مشکلاتی که در رای و در پیشبرد تجارت و سرمایه گذاری که در اون رفع کنه. بنابراین سفری بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم که فیصله شوه که قراردادهای چند جانبه با وجود بیاد، به خاطر که سابق ما تنها با اتحاد شوروی سابق پروتوکول های داشتیم علی از خاک ازبکستان و ترکمنستان و قزاق و دیگر کشورها عبور میشه تا به روسیه برسیم. صادرات ما خصوصا قبلا خشک و قالین و سبزی بسیار و میوه تازه دا پیل نمی امکانات در افغانستان وجود داره، خصوصا در بخش معدن و در بخش زراعت. ما امیدوار هستیم که ترجیحی در این منطقه با وجود دارم تا تجار ما بینه به آسانی اموال خود ببره و هم قراردادهای چند جانبه ترانزیتی ترتیب شود تا ما از معطل شدن یا با استاد شدن اموال خود جلوگیری بکنیم و به شکل اوتومات از یک جای به دیگر بیاد. خاطر که ما هم عضو WTO هستیم و کشورهایی که در این منطقه وجود داره هم عضو WTO داره و هم تیارا داره. ما باید مطابق اصولی که اروپا و یا دیگر کشورها خصوصا کشورهای مشترک المنافع کار بین خود اصول به وجود آورده، ما هم باید وزارت ما باید تلاش بکنه تا اینمی قرابت ها صورت بگیره و رشد بکنه تجارت.
جناب الکوزای، بفرمایید که مشخصا در این نشست بیشتر بر روی چه موضوعاتی از سوی هیئت افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت؟
خب در این نشست اول به بخش تجارت و ترانزیت صحبت میشه که تا در گمرکات و در انتقالات و در ترانسپورت کدام موانع و مشکلی وجود داره به این صحبت خواهد شد و همچنان ظرفیت های معدنی که امکانات سرمایه گذاری که در افغانستان وجود داره و فعلا معدن هستند که ما زیاد امکانات داریم، خصوصا معدنیات که در روسا هم علاقه داره و کشورهای آسیای میانه هم علاقه داره، امی سهولت ها و امو معلومات هایی که ضرور هستند باید در کشورهای دوست و کشورهایی که در منطقه هست و در کنفرانس شرکت میکنه برشان معلومات داده شوه تا تشویق شوه سرمایه‌دارایش بیان و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. یعنی سر تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشخصا صحبت خواهد شد.
بفرمایید که مهمترین موانع و چالش‌های موجود بر سر راه گسترش فعالیت‌های اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه در حال حاضر چی میتونه باشه؟
مشکلات اساسا ترانزیتی هستند، اموال از یک کشور نه بلکه از 3-4 کشور عبور میکنن. سابق قانون قسم نبودن، فرضاً از هر جای از هر منطقه روسیه یا مناطقی که کشورهای آسیای میانه بودن اجناس ما حرکت میکرد، هم در صادرات هم در واردات بیان مصرف نرسیدن، کم بودن. علی از هر کشور که پیر میشن هر کشور از خود پروسیجر داره و پروسیجر ترانزیتی داره و ترانسپورتی داره که باید تسهیل شود در قرارداد های سه جانبه و چهار جانبه. این چیزی ترین مشکل اینمی انتقالات است و همچنان بعضی تعرفه ها و خدماتی که میشه در کشورهای مشترک المنافع پایین تر هستن و برای ما یک کمی سخت تر هستن. ما رقابت کده نمیتانیم، و این همی چالش های هستن که چی شوا پیلو مشکلاتی یک سلسله مشکلاتی بلندلی داریم و امیدوار هستیم که حل شوا مشکلات ترانزکشن پول هستن مسائل بانکی هست این همی مشکلات هستن و این مشکلات هم صحبت خواهد شد.
در پایان بفرمایید که دستاوردی که میتونه این نشست اخیر داشته باشه بر گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای چی میتونه باشه؟
بله، ما امیدوار هستیم همی صحبتی که در اونجا صورت میگیره و یا و اگر قرارداد میشه که حفظ نوشته میشه یا نمیشه تعهد صورت میگیره کشورهای منطقه و خصوصا روسیه با او متحد شوه و او در اجرایشان اجرایوی عملی کار بکنن، تنها به لفظ نشوه، چند بار حتی دیدن رفته و آمدن و باز صحبت شده که ما تحصیلات نمیریم مگر عملا تحصیلات نامده. وقت خبر ما ای است که دفعه که صحبت میشه فرزن تمام کشورهای منطقه اسلامی در وجه دعوت شده و کشورهای آسیای میانه کنفرانس زیر نام روسیه و کشورهای اسلامی دایر شده، در یک بخششان مهمشان اقتصادی است، امید تحصیل های اقتصادی که میشن ای باید عملی شده.
زیادن نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در رابطه با هر گونه عملیات ترور بر رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت هر عملیات ترور با پاسخ محکم و دردآوری از سوی گروه های فلسطینی مواجه خواهد شد. در رابطه با اقدامات رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینیان و تجاوزاتی که انجام میشه، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته با ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و فرهنگی، که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای ابوذر حسنی، آگاه مسائل سیاسی و عضو جامعه مدنی فرهنگی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده و دعوت ما را پذیرفتین. آقای حسنی، در این روزا شنیده میشه که صهیونیست‌ها بر مقدسات حتی بر مسجد الاقصی حد که حرمت نموده، دلیل حد که حرمت صهیونیست ها بر مسجد اقصی از نظر شما در چیست؟
سلام خدمت شما. این که دلیل حتی و حرمت صهیونیست ها بر مسجد اقصی چیست؟ از شما خدمت شما که رژیم غاصب و تروریسم صهیونیست هر از چندگاه با یورش بردن در مسجد الاقصی و با سرکوب و با قتل و کشتار مردم مظلوم فلسطین در پی هستند که مردم مبارز، عدالتخواه و حقهای فلسطین از مبارزات خود، از عدالتخواهی خود، از حقخواهی خود عاجز و ناتوان شود و تا اینها به تجاوز خود ادامه بدن و همچنین در پی تحریک یهودیان افراطی هستند که اونها را تشویق بکنند به شهرکسازی و همچنین آزار و اذیت مردم فلسطین.
خب آقای حسنی، شما اطلاع دارین که سالهای متمادی است که مردم مسلمان فلسطین در برابر این تجاوز رژیم غاصب ایستاده است و یکسرا مبارزه می کنند و قربانی می دن. چرا جهان در خصوص تجاوز و شهرکسازی های رژیم صهیونیستی خاموشی اختیار کرده؟ دلیل یمر چه می تانه باشد؟
چرا جهان در خصوص تجاوز و شهرکسازی های رژیم صهیونیستی خاموشی اختیار کردن؟ اشتر خدمت شما که بسیار از کشورها از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها به نوعی همسو، همفکر و همکار با رژیم صهیونیستی در جهت اشغالگری، تجاوز، قتل و کشتار مردم فلسطین هستند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
وقتم بخیر باش همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه بودید. امیدوار هستیم کانچه تا لحظه تقدیمتان شد طرف توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه دعوت میکنم با برنامه کوتاه زبان نیاکان همراه شوید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
عربی در فارسی. در برنامه پیش و چند برنامه پیشتر از آن با ورود واژگان بیگانه به خصوص واژگان عربی به زبان فارسی پرداختیم و گفتیم که استفاده از کلمات عربی در فارسی گاهی به ضرورت لازم است و گاهی نیز بدون ضرورت رخ می‌دهد و گفتیم که برای این قضیه یک سلسله معیارها وجود دارد که بدانیم کجا کلمات عربی مناسب است و کجا نیست. یکی از جاهایی که کاربرد کلمات عربی و در کل کلمات بیگانه لازم نیست، جاهایی است که ما معادل فارسی مناسب برای آن داریم. مثلا ما در فارسی کلمه بخت را داریم، پس ناچار نیستیم کلمه طالع عربی را به کار ببریم، بخصوص که این بخت با ترکیب شدن با کلمات خوش و بد، ترکیب‌های خوشبخت و بدبخت را به ما می‌دهد. یعنی خودش در عمل چند کلمه دیگر را هم اضافه می کند. حتی در افغانستان گاهی کلمه کمبخت هم به کار می رود که ترکیب جالبی است و در میان فارسی زبانان ایران رایج نیست. همینطور ما کلمه میوه را داریم، پس می توانیم به جای درختان مسمر بگوییم درختان میوه دار. حالا جالب است که بعضی ها حتی درختان را هم اشجار می گویند و می شود اشجار مسمر. حالا این بحث هست که آیا این یک قانون ثابت و اجباری است؟ یعنی ما زمانی که یک واژه فارسی داریم حق نداریم که به جای آن واژه عربی به کار ببریم؟ حقیقت این است که در این مورد کدام مجبوریت وجود ندارد، ولی اگر بتوانیم با مرور زمان عادت کنیم که یک یک کلماتی را که بدون ضرورت وارد فارسی شدند با کلمات فارسی جایگزین کنیم بهتر است. ممکن است در ابتدا این کار آسان نباشد، ولی حداقل این که اگر ذهن ما متوجه این موضوع باشد و خود را به صورت آرام به این روش عادت دهیم بهتر است. این خودش یک تمرین است برای حفظ و پالایش زبان. این کار با وسیله بعضی از اهالی زبان شده و نتایج خوبی هم بخشیده. به همین دلیل بعد از یک دوره های تاریخی که زبان عربی بسیار در فارسی رایج شده بود، اکنون مقدار کلمات عربی در فارسی نسبتاً کمتر شده است، به خصوص در فارسی ایران. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی، یگان آفریدگار جهان، سلام و درود به شما جویندگان گنج سعادت. خوش آمدید به برنامه خودتان. امروز و در ادامه برنامه‌های گذشته از مجموع گفتارهای در باب حقیقت جهان آفرینش، با هم از رازهای دیگری از حقیقت آفرینش زمین با شما سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. جهان انباشته از آفریده های خداوند است و در آفرینش هر چیزی نکات و درس های متعددی نهفته است. تفکر در آثار آفریده ها و توجه به نظم و دقت به کار رفته در خلقت هر یک از آفریده ها، فکر باطل و یا بیهوده بودن آنها را از سر انسان بیرون می کند. هرچه بیشتر توجه می کنیم و عمیق‌تر می اندیشیم، به این نتیجه می رسیم که خداوند هیچ چیز را بیهوده و باطل نیافریده است. باران، برف، رویدنی ها، سنگ ها و کوه ها و هر آنچه می بینیم تابع این منطق هستند و آفرینش آنها دارای فواید گوناگون و زیادی است. یکی از تدابیر خداوند دانا و توانا این است که زمین را به گونه آفریده که غالباً قسمت شمالی از قسمت جنوبی بلندتر است. آیا این امر جز برای آن است که آبها روی زمین جریان یابند، زمین را سیراب کنند و در پایان به دریا بریزند؟ احتمالاً دقت کرده اید که یک سوی بام را پستر می سازند تا آب روی بام به سمت ناودان حرکت کند و سپس به پایین بریزد و روی بام نماند. همین گونه بخش شمالی بلندتر از بخش جنوبی است. اگر چنین نبود، آب روی زمین به صورت راکد و سرگردان می‌ماند و مردم قادر به بهره‌گیری از آن نبودند. عزیز، مسئله دیگر فراوانی آب است. همانطور که می دانید، حدود 70% از زمین را آب پوشانده است. اگر آب فراوان نبود و اگر در چشم ساران نمی جوشید و دره‌ها، جویها و رودها از آن پر نبود، برای نیاز مردم از قبیل نوشیدن، نوشاندن به حیوانات و چهارپایان، آبیاری کشتزارها و باغها و غلات و برای نوشیدن حیوانات وحشی، پرندگان و درندگان و نیز برای زندگی ماهیان و آبزیان، آب به اندازه کافی نبود. همچنین گذشته از آن که آب مایه حیات جانداران و جانوران روی زمین است و در زندگی روندگان و رویندگان نقش اساسی دارد، با دیگر نوشیدنی ها آمیخته می شود تا انواع نوشیدنی های لذیذ و خوشتم آماده شود. با کمی اندیشه متوجه می شویم که فراوانی آب دلایل دیگری هم دارد و زندگی انسانها با آب عجین شده است. به عنوان مثال با آب بدنها و کالاها و چیزهای دیگر را از آلودگی و چرک می شویند و پاکیزه می کنند. خاک را برای کشت و کار خیس می کنند. شعله های افروخته آتش را که جان و مال مردم را در معرض زیان قرار می دهد فرو می نشاند. شخص خسته و کسل با آب استحمام می کند و از ملال و خستگی در می آید و سرحال و بانشاط می شود و منافع دیگری که با توجه و تفکر بیشتر می توان به آنها پی برد. داستان فراوانی آب و مزایای آن برای مردم در مورد هوا نیز صدق می کند. زیرا اگر هوا فراوان و گستردن نبود، دود در فضای شهرها گسترش می‌یافت و مردم دچار مشکل تنفسی و به بیماری‌های گوناگون مبتلا می‌شدند و حتی تا مرز مرگ پیش می‌رفتند. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. هو الذی انزل من السماء ماء. خداوند برای شما از آسمان آبی فرستاد، منه شراب که نوشیدنی شما از اون آبه، و منه شجر، گیاهانی هم که چارپایان خود را در اون میچرونید از آنه، و منه شجرون فیه تسیمون. تسیمون از اسامه معنی چروندن حیوان در عرف داره. شجر در عربی به هم بوته میگن هم به درخت میگن. شجر فقط معنی درخت نیه، ولی قرآن میگه که شجرت هم من یقتین، یقتین می کدو، درخت کدوان که کدو که درخت نی بوت است. در قرآن شجر را هم به درخت میگن هم به بوته. باران فرستادیم که از این باران نوشجون کنید و از این باران گیاهانی که درش میچرونید، حیوان میچرونید قرار دار. خب نزول باران تصادفی نیست، با اراده خداست. هو الذی انزل، یعنی قطرات باران حساب و کتاب داره. هو الذی، حتی روایت داریم هر سال قطرات باران یه اندازه نازل میشه، منتها ممکن است به اراده خدا جاش عوض بشه. به خاطر بعضی از خلافکاری ما خداوند اراده میکنه ابر به جای دیگه بباره. نزول باران تصادفی نیست. هو الذی انزل، نزول باران بر اساس بهره‌مندی انسان است. میفرماید من السماء ماء لکم، لکم یعنی در باران هم منافع شما، یعنی شما محور هستید، انسان محور هستیه. لکم، لکم تو قرآن زیاده. خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، یعنی ابر و بادوم خورشید مال شماست، یعنی محور بهره‌گیری در هستی بشر. از یک آب انسان یا حیوان همه بهره‌مند میشه، منه شراب و منه شجر. خیلی خوب، خداوند به وسیله همین آب یون به تو لکم، میرویاند برای شما چی؟ زرع، کشتزار، زیتون، نخیل، درختان خرما، اعناب، درختان انگور، و من کل ثمرات، از هر نوع میوه‌ای می‌رویاند. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، برای کسانی که میاندیشن نشانه‌های روشنه. یک باران میاد، این یک باران تبدیل میشه به چند چیز: میوه شیرین شیرین، خرما، میوه ترش ترش، لیمو ترش، میوه ترش شیرین، پرتقال و انار. یون بتلکم به زرع، در میوه ها اول زرع رو گفته، کشتار، چون غذای اصلی ما که بدون اون زندگی مشکل میشه اصل گندمه. بعد میوه ها، میوه ها هم درجه بندی داره: زیتون، خرما، انگور. چرا اسم این سه تا رو برده؟ الان هم غذاشناسان میگن تو تمام میوه ها و غذاها هیچ میوه ای به اندازه زیتون و خرما و انگور خاصیت و برکت و آثار خوب نداره، برکت داره. رویاندن کار خداست، نه کشاورزی. یون به تو لکم، خدا اینو می رویانه. در جای دیگه هم قرآن میگه، میگه انتون تزرعونه ام نحنو زارون، شما زارع شما هستید یا ما، شما یه دون می پاشید، این من هستم که سبزش میکنم. رویاندن کار خداست. خب
ده ها رقم انگور، ده ها رقم خرما. اگر من اینا را فردم به خاطر چی؟ به خاطری که لعایتن لقوم یتفکرون، نه که فقط بخوریم که نگاه کنیم، زمینی که از اینا استفاده میکنیم فکر کنیم، قدرت خدا رو ببینیم. یعنی این میوه ها فقط برای این که شکم سیر بشه، بخوریم و فکر کنیم، بخوریم و بیاندیشیم. دیدن و دانستن هم کافی نیست، تفکر و تدبر لازمه. لقوم یتفکرون، آدم میدونه فکر، ولی فکر نمی کنه. دقت کنیم، یک آب و یک خاک این همه رنگ، یک آب و خاک این همه طعم، و همه رو بخوریم برای که معصیت خدا بکنیم؟ خدا این همه میوه رو آفرید که ما بخوریم گناه بکنیم؟ این همه از نعمت خدا استفاده کنیم، دو تا کلمه باشو حرف نزنیم، رزق او رو بخوریم، عشق غیر اون تو دلمون باشه؟ خدایا ما رو از غافلین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من
را. عزیزان، ما میدانیم که فراوانی آب به یمن فراوانی باران و بارش زیاد و گسترده آن است. با بارش باران زمین زنده می شود، دشت های گسترده و دامنه کوه ها کشتزار می شود و غله فراوان ببار می آید. از آنجا که باران با وسعت زیاد می بارد، دشواری انتقال آب از جای به جای دیگر از دوش مردم برداشته می شود و دیگر بر سر آب میان آنان درگیری و مشاجره رخ نمی دهد. و چنین نمی شود که هر کس که دارای قدرت و توان بیشتری است آب را در اختیار خود بگیرد و افراد و اقشار ناتوان از آن محروم شوند. همچنین وقتی تقدیر بران قرار گرفت که باران از بالا بر زمین سرازیر شود، اندک اندک و دانه دانه فرو می ریزد تا زمین را سیراب سازد. اگر ناگهان و یک باره بر زمین می ریخت، در زمین نفوذ نمی کرد و کشتزارها را نابود می کرد. پس به تدریج و دانه دانه می ریزد تا دانه های داخل زمین را برویاند و زمین و کشتزار تشنه را زندگی بخشد. باران بدنها را نرم می کند، هوا را صاف و پاکیزه می کند و وبا را از میان می برد و آفات درختان و گیاهان را نابود می کند. از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید، از تک تک شما سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.